أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث ما در باب هشام بن حکم بود از شخصیت او و دیدگاه های مختلف از شیعه و سنی و در بین شیعیان اختلافاتی که در باب او هست سخن گفتیم بنا گذاشتیم که از این جلسه وارد اندیشه های هشام بن حکم بشیم. در تلیعه بحث اندیشه ها ما معمولا در بین متکلمان سراغ چند منبع اساسی میریم. اول بازخوانی میکنیم میراث بر جای مانده از اون شخصیت تا از طریق تحلیل هایی که بر روی آثار و میراث باقی مانده صورت بدیم راه پیدا کنیم به عمق اندیشه های اون بزرگواران. قبلا هم من اشاره کردم در ذیل شخصیت های گذشته که به دلیل اینکه ما مصادرمون یا مفقود شده یا در مصادر بعدی پراکنده شده کار مطالعه در این شخصیت ها بسیار دشواره و بهترین شیوه ای رو که برای تحلیل درست آراء این بزرگواران داریم معتقدیم همین شیوه ایست که دنبال میکنیم. طبعا در دو سه شخصیت اگر ریز و جزئی اجتهادی وارد بشیم خود این میشه یک الگویی برای تحلیل سایر افراد. قبلا اشاره کردیم که منابع و مصادری که در مورد هشام بن حکم مثل سایر متکلمان بزرگ ما در عصر حضور وجود داره چند منبع اصلی است. یک کتب خود اونهاست که عناوینشون اوصاف اونها گویای پاره‌ای از مواضع اونهاست. دوم روایاتی که اونها نقل کردند که اشاره کردیم روایات این بزرگواران خودش دلالت میکنه بر نوعی اعتقاد و سوگیری اونها در بحث‌های اعتقادی. و منبع سوم آرایی است که از اونها در کتب مختلف نقل شده، عمدتاً در کتاب‌های فرق و مذاهب یا ملل و نهل و بعضاً در کتاب‌های تاریخی تراجم یا کتاب‌های کلامی. این است که اگر می‌خوایم هشام بن حکم بررسی بکنیم نخست باید این مصادر رو با ذره‌بین از این سو و اون سو کنار هم جمع بکنیم از طریق مقایسه اونها با هم دیگه و تحلیل تک تک این میراث‌ها راه پیدا کنیم به اون دستگاه فکری که اون متکلم دنبال می‌کرد. در باب هشام بن حکم این کار بسیار ظریف و دقیق هست به همون دلیل که گفتیم هشام بن حکم شخصیتی است که نه تنها در بین مخالفان یک سوگیری و اختلافاتی رو برانگیخته و کسانی علیه او از بین اهل سنت سخن گفتن، حتی در بین علمای بزرگ شیعه هم دیدگاه های او محل اختلاف واقع شده. ما در یک دو سه جلسه بنا داریم ریشه این اختلافات رو تا حدی که مصادر به ما اجازه میده باز کنیم، تحلیل هایی که معاصران در این باب گفتن رو مطرح کنیم و در نهایت ببینیم چه بعدی از ابعاد این شخصیت رو میشه بازشناسی کرد. امیدواریم بتونیم که اندکی بحث در مورد هشام رو که حدود هزار سال، بیش از هزار سال یکی از مواضع اتهام علیه شیعه است، در این جلسه بیشتر باز کنیم و نشون بدیم که واقعیت قصه چه بود. خب نخست ما باید سراغ کتاب‌های هشام بریم. هشام بن حکم که شخصیتی است گفتیم در نیمه قرن دوم شکوفایی علمی او هست، یکی از متکلمانی است که بسیار کتاب داره و به اصطلاح پر اثره. حالا از مؤمن تا قبلا صحبت کردیم، از زرارت ابن عیان صحبت کردیم، گفتیم اونها کتاب‌های بسیاری ندارند، اما هشام آثار متعددی داره، علاوه بر تعدد آثارش تنوع هم داره. خود این تنوع و عناوین گوناگونی که آثار او داره گویای ظرفیت و قلمرو تلاش او در عرصه کلام شیعه است. پیشتر ما عبارت ابن ندیم رو در فهرست خواندیم که ابن ندیم یک فهرستی از آثار هشام رو ارائه داد. قبلا من گفتم که ابن ندیم متخصص در علم رجال نیست، متخصص در کتاب شناسی نیست، یک وراقه، به اصطلاح امروز یک انتشاراتیه. قبلا در گذشته ناشران رو میگفتن وراق، چاپ نبود، دستنویس بود، کتابی رو میگرفتن که بازار داشت، این رو میدادن به تعدادی از نسخه نویسا، پول میدادن به اینها، اینها تکثیر میکردن، اینها میفروختن یا سفارش قبول میکردن، این کسی میامد میگفت فلان کتاب رو برای ما بنویسید. چون اینها کاملا کتاب دائم تو دست اینا میچرخید، اینا با عناوین اینا آشنا بودن. ابن ندیم از این دست افراده، ولی خب حسنش به این است که در بغداد یه آدمی هم هست که به خانه علما زیاد ارتباط داره، خدمت میکنه به علما، هر شود که از این جهت آشناییش به مصادر خوبه. از ابن ندیم که بگذاریم، پس از او گفتیم که فهرست آثار هشام رو در دو اثر مهم شیعی، دو فهرست مهم شیعی، فهرست شیخ و فهرست نجاشی میتونیم پیدا کنیم. عمده آثاری که شیخ، گفتیم شیخ مقدم بر نجاشی است، آثاری که شیخ در باب هشام آورده از خود لیست هم کاملا مشخصه که از ابن ندیم گرفته. احیانا یک اختلافاتی است که ذکر خواهیم کرد، اون اختلافات ممکنه اطلاعات اضافی است که خود شیخ داشته به این فهرست افزوده، اما تنه اصلی اطلاعات شیخ از ابن ندیم هست، مگر یک دونه کتاب که او کتاب حدیثی هشام هست که درش بحث میکنیم. کتاب حدیثی هشام ابن حکم رو شیخ طوسی و همینطور نجاشی و دیگران بزرگان ما خودشون سند مستقل دارن، غیر از فهرست ابن ندیم هست. از این کتاب روایی هشام که بگذاریم، که یکی از اصول اصلی منابع شیعی است، بقیه کتاب ها رو شیخ طوسی ظاهرش این است که همون فهرست ابن ندیم رو در جلو داشته، همونها رو به فهرست خودش منتقل کرد. نجاشی که پس از شیخ آمده و به نوعی خواسته فهرست شیخ رو هم تکمیل کنه یا تصحیح کنه، خودش سند داره. جناب آقای مدرسی در این کتاب میراث مکتوب اشاره کردن که نجاشی همون فهرست شیخ هست که مثلا چند عنوان به مقدمش اضافه شده. حالا من نشون خواهم داد که این چه این نیست. منبع نجاشی در ارائه فهرست با منبع شیخ طوسی متفاوته. شیخ اون رو مرفوعاً یا به تعبیر علمای رجال از باب وجاده فقط فهرست ابن ندیم رو داشته، او فهرست رو نوشته، اما نجاشی فهرست هشام ابن حکم رو از طریق سلسله اسناد خودش نقل میکنه و این مزیت نجاشی است نسبت به فهرست شیخ، که همون طوری که نجاشی اصل کتاب روایت رو از طریق روایی خودش نقل میکنه، سایر کتب رو هم با سلسله سند نقل میکنه و یکم به کار نجاشی هم اتقان میده، هم نشان دهنده دقت اوست. پس اختلافاتی که در فهرست نجاشی نسبت به شیخ میبینیم، این فقط این نیست که ایشون چند کتاب اضافه کرده، نه، این فهرسته مستقلن از یک جای دیگری گرفته شده و ایشون نسبت به این فهرست اجازه داره. خب این نکته تفاوت رو فعلا داشته باشیم. اون چه مهم است این است که خب حدود 30 اثر، حد اکثر 30 یا 31 اثر به هشام الحکم نسبت داده شده. قبلا گفتیم که اکثر این آثار در قالب رساله بوده. مثلا دع به اون زمان در قرن دوم هنوز کتاب‌های مفصل چندان رواج نداشت. کتاب‌های رساله‌های موضوعی بود. به احتمال حجم زیادی هم این کتاب‌ها نداشته. از اون کتاب‌ها البته ممکنه بعضی از اینا کتاب خیلی مفصلی باشه چنان که بوده، اما غالب آثار این دوره یک مطالعات موردی، یک کیس استادی به قول امروزی ها روی یک مسئله خاص بود. حدود 30 اثر گفتیم به هشام در این منابع نسبت داده شده با اختلافاتی که دارن اشاره خواهیم کرد. هیچ کدام از اینا باقی نمونده، اما بسیاری از قطعات این کتاب ها در کتاب های بعدی پراکنده است. هم اون بخش هایی که جنبه روایت داره، همون هایی که جنبه تحلیل داره و سخنان خود هشام هست. این آماده در منابع بعد نقل شده، کتاب های اصلی از بین رفته. قبلا من عرض کردم که سر از بین رفتن اونها هم بخشش طبیعی بوده، چون در اون زمان استنساخ کار بسیار پرهزینه و دشواری بود. علمای شیعه هم کتابخانه های رسمی هم خیلی کم وجود داشت. یه دوره شیعه اوج می گرفت، کتابخانه در بغداد مثلا سید مرتضی یا صاحب ابن عباد ایجاد می کرد، دولت عوض می شد، کینه های علیه شیعه همه این کتابخانه رو از یه کتابخانه چند تا می شد استنساخ کنه و از بین رفته. علما هم چون نقل می شد و این نقل ها در منابع بعد بود، کم کم استغنا نسبت به منابع اولیه هم به دست می آمد. تقریبا خیلی از کتاب هایی که الان ما هیچ اثری ازش نداریم نزد شیخ مفید و سید مرتضی بوده. حالا بعد دیگه نسخه هاش از بین رفته و نایاب شد. یکی از کارهای خوبی که میبایست انجام بشه در بحث های مطالعات تاریخی بازیافت همین میراث پراکنده است، که ما بیایم قطعات موجود در منابع بعدی رو استخراج کنیم و کتاب رو بازسازی کنیم، که از طریق بازسازی بفهمیم که تقریبا این کتاب تو چه فضایی بوده. یک قدم مثبت این رو جناب آقای مدرسی در این کتاب که قبلا هم بخشش رو تفسیر کردیم، بخش هشام رو خدمت دوستان دادیم، برداشتن. البته همه کار نیست، ولی قدم بزرگی است. ایشون زیر هر کتاب مجموعه اون چیزی که یافتند از سایر مصادر و احتمال میدن یا یقین میشه پیدا کرد که این از این کتاب بوده، این رو در زیر او آدرس دادند. خب این کار اگر ادامه پیدا بکنه، کسی بیاد اینا رو اول قطعات جمعش بکنه، تحقیقات بیشتر کنه، کتاب رو میتونه بازسازی کنه. ما حداقل یه تعدادی از آثار هشام رو بازسازیش داشته باشیم و ببینیم. خب یه کاری هم معرفی کردیم، از در روایات یه مسندی رو آیه برشاد که خضر محمد نبها، قبلا گفتم که در بیروت و لبنان این کار رو ایشون انجام داده که منتشر شد. اون بحث روایات هست، اونم بعضی کتاب نیست، یه مجموع روایات که ممکن در اصل ایشون بوده ممکن هم نبوده، چون هرچه بوده جمع. یه نکته بسیار جالب که ما کمتر در مورد سایر بزرگان شیعه داریم این است که محدثان قرن چهارم پنجم ما به عبارتهای هشام در کتابهای روایی اعتنا کردند. و این خیلی هم عجیبه و هم قابل توجه. یعنی شما در کافی، خب کتاب کافی کتاب روایته، اما مرحوم کلینی گاه یک متن که سر حلقه سندش هشامه، این رو در ذیل روایات و به عنوان مثل یه حالت یه روایت، یعنی معامله روایت کرده با عبارت هشام نکرد. اینن آوردیم. مرحوم صدوق در بعضی از آثارش این کار کرده که آن میبینیم بعضی از عبارت ها رو توی بحثای اندیشه ایمون خواهیم دید که مرحوم صدوق در ضمن روایاتی که ذکر کرده یومید یه عبارت هشام نحکم رو همراه با روایات آورده. ما نظیر این رو در مورد زراره در مورد مؤمن تا هشام سالم ندیدیم. این توجه محدثان ما به عبارات هشام، این رو فعلا داشته باشیم، چون در آینده یه بحث خیلی جدی ما خواهیم داشت که آیا هشام ابن حکم که مورد قطع پاره‌ای از علمای شیعه شده، این قطع به شخصش بوده؟ سال اصلی کمتر کسی بهش پرداخته اینه. آیا این قطع هایی که داشتیم، تعبیر طبقات برقی رو خوندیم، گفت جسیمیون ردی، تعبیر سعد ابن عبدالله اشعری از دیگران، آیا این قطع هایی که به هشام نحکم خورده قدح به شخصیتشه؟ یعنی تضعیف کردن شخص رو. قدح به اندیشه هاشه؟ گفتن از این منحرفه، داریم باید فلانی غاله تیارو منحرفون فراوان در نجاشی دیگران داریم نسبت به افراد. آیا این قدح به کلیت اندیشه و منش علمی او میخورده؟ یا قد تنها نسبت به پاره ایده ها و اندیشه های جزئی اون بوده؟ ما ثابت خواهیم کرد که این سومی است. یعنی همون کسانی که نسبت به هشام بن حکم قد وارد کردند، شخصیت او را از وساقت نینداختند. کتب روایی او مورد توجه بوده، نقل نشده. مجموعه اندیشه او را که سختره نکرده که بیان هشام نکرد منحرف بود. نقد متوجه پاره از تئوری های هشام بود. این تئوری ها بحث خواهیم کرد از نایه پاره از اصحاب و با یک نگاه حتی از نایه ائمه مورد نقادی قرار گرفت. ما معتقدیم که این قطع به شخصیت هشام نیست. از همین جال پایه این بحث رو بریزیم. خود این نقل ها مثلا در مصادر قمیین، جلسه گذشته من عرض کردم که مرحوم کلینی در دو باب مفصلا روایات قطع نظریه تجسیم هشام رو آورده. اگه یه روایت بود رئیس القول ما قال علی هشام خیلی قابل قبول بود، ولی مرحوم کلینی حدود 10 روایت رو که حالا بعضی اسم هشام هست بعضی اسم نیست ولی کاملا مشخصه، ایشون در اعداد همون روایات نقد نظری هشام آورده که نشون میده مرحوم کلینی نسبت به این دیدگاه همراهی داره. یعنی او با این نقد همسویی داره، ولی معنا نمیده 7-8 تا روایت شما در قطع شخصیت مثل هشام بنویسید. اما خود ایشون مکرر از روایات هشام در کتاب کافی استفاده میکنه و عرض کردم حتی عبارت هشام رو در عرض عبارتهای ائمه اطهار در کتاب خودش وارد میکنه. گاهی اوقات بیش از یک صفحه عبارت هشام نحکم هست. این نشون میده ایشون نسبت به شخصیت هشام مشکلی نداره. خب حالا بیایم با توجه به این پس زمینه اطلاعات وارد کتاب‌هایی بشیم که به هشام نسبت داده شده. این بحث بسیار مهم می‌خواهد بود در تحلیل نهایی شخصیت ایشون و اندیشه‌های هشام. چنانکه دعو مرحوم شیخ و نجاشی هست، اینها معمولا نسبت متکلمان ما اگر اینها کتاب روایی داشته باشن نخست کتاب روایی رو معرفی میکنن. در اینجا هم همین اتفاق افتاده. مرحوم شیخ بعد از که فرمودند کان من خواص سیدنا و مولانا الامام موسی بن جعفر ابن محمد علیه السلام و کان له مباحث کثیره مع المخالفین فی الاصول و غیرها، فرمودن له اصل اخبرنا بهی جماعتون ان محمد ابن علی ابن الحسین. ایشون دو تا سند، این فهرست شیخ، ایشون دو سند به کتاب هشام نقل میکنن. اول ببینید، دقت بفرمایید، عرض کردم ما توی دوره نمیخوایم، میخوام یه ظرائف بحث رو گفتگو کنیم که دیگه بقیه مباحث رو خود دوستان با همین مش دنبال کنن. اینجا داریم لهو اصل. حالا خواهیم دید که مرحوم نجاشی فرمودن لهو کتاب، هر دو یک کتابه، یک متن ربایی داشته هشام بن حکم، شیخ از او با عنوان اصل یاد میکنه، نجاشی با عنوان کتاب. یه اختلافی است در بین قدمای ما که ما تعبیر اصل به کار ببریم یا به کار نبریم. ظاهرا تا الان هم بین رجالین ما این مسئله حل نشده که اصول که میگیم اصول اربعمه از کجا آمده؟ آیا واقعا اصل یه چیز خاصی بوده غیر از کتاب بوده؟ این مقدار رو میدونیم که بین مبنای شیخ و مبنای نجاشی ظاهرا یک تفاوتی در استفاده از این اصل هست. شیخ اکثر موارد میگه لهو اصل، کتاب های معتبر اصلی شیعه رو، روایی شیعه رو، لهو اصل، لهو اصل. در اکثر مواردی شیخ توصی فرموده لهو اصل، نجاشی میگه لهو کتاب. من این استقرا کردم از سراسر کتاب چند بار در کجا شیخ فرموده لهو اصل و مقابلش نجاشی گفته لهو کتاب. تعداد مواردی که نجاشی میگه لهو اصل خیلی کمه و مقابلش شیخ زیاده. تحلیل فراوانه، فعلا کار به اون بحث و اختلاف نداریم. مهم این است که این کتاب که هر دو هم یک کتاب هست، اشاره به یک کتاب روایی مهم هست، از کتاب‌های اساسی حدیثی شیعه بوده. خود شاهد این لهو اصلون شاهدی بر این مدعاست و مهم اسناد مختلفی که به این کتاب ظاهراً وجود داشته و حداقل در بغداد قرن چهارم پنجم این روایت، این کتاب از کتاب‌های مشهور بوده. تو قرن چهارم پنجم بزرگان از اصحاب امامیه مکرر این کتاب رو روایت میکردن. خود مرحوم شیخ دارن لهو اصل اخبرنا بهی جماعتون. جماعتون وقتی مرحوم شیخ میگن یه سلسله از اساتید بزرگیشون هست، از جمله مرحوم مفید هست، از جمله ابن قزاوی پدر هست و دیگران. جماعتون یه تعداد زیادی این رو از اساتید ما برای ما روایت کردن. از کی؟ دو تا خط سلسله سند داره که گفتیم این دو تا این سلسله سندها فقط اسم نیست، یه سیر تاریخی انتقال کتابه که این کتاب از کجا آمده به کجا رسیده. شیخ داره در بغداد میگه این کتاب رو برای ما روایت کرد محمد ابن علی ابن حسین. کیه محمد ابن علی ابن حسین؟ شیخ صدوق. در سفری که شیخ صدوق به بغداد داشته این نسخه رو اونجا آورده روایت کرده. حالا ببینیم که این خط حدیثی که اینجا نقل میشه خط قمی است، یعنی نشون میده که کتاب از کوفه رفته به قم توسط شیخ صدوق منتقل به بغداد شده، یه خط ارتباطی، و در بغداد در قرن چهارم مشهور شده. ببینید، اخبرنا بهی جماعتون ان محمد ابن علی ابن حسین ان ابن ولید استادش، استاد صدوق. بله بله بله، توی فهرست شیخ توسی داری میگیرید؟ شاید نسخه دیگری باشه، من این نسخه چی رو دارم؟ بله، شاید توی اون نسخه اسپرینگره، فرقی نمیکنه، شاید اونجا با لقب از شیخ صدوق یاد کرد. من این نسخه دارم میخونم، ان ابن ولید. حالا اگه جای اختلاف داشت شما بفرمایید. ان ابن ولید ان محمد ابن حسن صفار، یعنی صاحب بصار و درجات. صاحب بصار و درجات شیخ ابن ولیده، کتاب رو ایشون داده. ان یعقوب ابن یزید، شاید به مناسبت از یعقوب ابن یزید بعدا من یه اشاره خواهم کرد که یعقوب ابن یزید کیست. و محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب، دو تا، دو نفر، این دو نفر برای صفار این کتاب روایت کردند. ان ابن ابی عمر و صفار ابن یحیی، باز در سلسله اینها دو نفرند، یکی ابن ابی عمر، صفار ابن یحیی، هر دو کوفی. مسلم ابن ابی عمر از شاگردان هشام بن حکم بوده، شاگرد نه فقط حدیثی، شاگرد کلامی اون بوده که ظاهرا در یه حادثه اختلاف میکنه و از هشام جدا میشه. این رو بعدا روایتشو میخونیم، ظاهرا نخوندیم اینجا، در کلینی این روایت نقل شده که بین ابن ابی عمر و ابو منصور حازم اختلاف شد بر سر این که آیا الارض کلها لله، آیا زمین همه مان للامام، آیا زمین تمامش ملک امامه، یا فقط امام همون سهم خاص امام رو مالکه. اختلاف در بین اصحاب بود. ابو منصور چون از بادون هر ده از شاگردان هشام معتقد بود که نه، فقط همون وجوهات ملک امامه. این تعبیر الارض و کل حال الامام درست نیست. ابن ابی عمر معتقد بود الارض و کل حال الامام. با هم اختلاف کردن، دارد که راضی شدن که بیان پلو هشام نکن. در اونجا هشام بن حکم قضاوت کرد به نفع ابو منصور و علیه ابن ابی عمر. از همونجا ابن ابی عمر از هشام بن حکم جدا شد، چون دید معتقد به این عقیده نیست، از هشام جدا میشه. عرضمون این است، حالا این بحثی بحثی خواهیم کرد در آینده تو بحث امامت، نظر امامت هشام. مسلم این است که ابن ابی عمر از شاگردان نزدیک هشام بوده و این کتاب روایت از طرف او بیشتر مشهور شده، ولی مرحوم شیخ از صفال بن یحیی هم این کتاب روایت می‌کنه از دو نفر. خب این یک خطه که گفتیم از کوفه آمده. میدونیم محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب اینا از خطوط واسطه بین قم کوفه هستن و قم، اینا خط ارتباط بین کوفه و قم هستن، میراث رو منتقل می‌کنن. آمده به قم، توسط شیخ صدوق رفته بغداد. سند دومی که ایشون نقل میکنه، اخبر نابهی جماعتون، باز تعداد زیادی از اساتید ما برای ما روایت کردن. ان ابی المفضل، ان حمید، حمید ابن زیاد، ان عبدالله ابن احمد ابن نهیک، ان ابن ابی عمر انهو. باز این کتاب روایی دست ابن ابی عمر بوده، به عبدالله ابن احمد ابن نهیک، از بزرگان خاندان آل نهیک کوفه، یعنی در کوفه چرخیده. دست حمید ابن زیاد آمده. حمید ابن زیاد دوستان میدونن که مذهبش چیه؟ واقفیست، جز واقفه است، اما میراث حدیثی اهل بیت رو و روایت شیعه رو منتقل میکنه. توسط حمید به ابوالمفضل آمده در بغداد، یعنی خط ارتباطی این مستقیم، این روایت، این مجموعه از کوفه مستقیم رفته بغداد، یعنی به قم نیامده. اینم میخوام بگیم این دور که روایت کتاب انقدر اهمیت داره، هم از خط قم آمده منتقل شده، هم مستقیما رفته در بغداد. حالا همین رو مقایسه کنیم با نجاشی. مرحوم نجاشی اینجا فرمودن لهو کتاب یرویه جماعتون. خب میدانیم اساتید نجاشی و شیخ مشترک، این جماعتون همون جماعتون اساتید شیخ. اخبرنا ابو عبدالله ابن شازان قال حدثنا علی ابن حاتم. ابو عبدالله ابن شازان در بغداد از کسانی است که در واقع میراث رو به بغداد می آورده و در بغداد هم ساکن شده. دوستان ذیل همین عنوان در خود نجاشی ببینن شرح اعمال. قال حدثنا علی ابن حاتم، علی ابن حاتم قزوینی که ساکن قزوین بوده، رفت آمد هم فراوان داشته، احتمال میدیم به بغداد آمده. قال حدثنا ابن ثابت قال حدثنا عبیدالله ابن احمد ابن نهیک. اونجا داریم عبدالله، اینجا داریم عبیدالله. چی؟ اون نسخه عبیدالله، عبدالله غلطه، احتمالا نسخه در واقع اغلاط هم داره، نسخه اسفرینگر اغلاط داره، احتمال از همین غلطه. عبیدالله درسته، عبیدالله ابن احمد ابن نهیک ان ابن ابی عمر انه به کتابه. باز از ابن ابی عمر تا عبیدالله ابن احمد ابن نهیک اینا مشترک است. از اون به بعدش اون حمید نقل کرده منتقل به بغداد شده، این آمده قزوین، از قزوین رفته بغداد. چون می‌دانیم در قزوین در این دوره قبل از شکوفایی مدرسه بغداد مرکز بزرگ حدیثی بوده، من اهل سنت بوده و همچنین بزرگان از محدثان شیعه هم اونجا حضور داشتن. پاره ای از منابع روایی ما از طریق قزوین یعنی از کوفه قم نیامده، رفته قزوین، از قزوین آمده بغداد. ببینید از مقایسه این سه سند این استفاده رو میخوایم بکنیم که کتاب روایی هشام بن حکم یک کتاب محجور نبوده. اولا زمان شیخ و نجاشی و اساتید ایشون، یعنی از همون آغازی که مدرسه بغداد شکل گرفته، معلوم است که این کتاب در بغداد آمده، شهرت پیدا کرده، چون جماعتی از بزرگان شیعه اونجا نقلش کردن. پیش از اون هم از کوفه کاملا این میراث منتقل شده، به جاهای مختلف آمده، در نهایت به دست این بزرگان است. این در باب کتاب حدیثی هشام. اگر بخوایم به نظر شیخ و نجاشی هم اعتماد بکنیم، اینها هم که کاملا تعبیر وساقت رو در حق در واقع هشام به کار بردن. مرحوم نجاشی فرمودند و کان ثقتن فی روایات، ولی تعبیر روایات هم باید بررسی بشه. روایت یعنی چی؟ ثقتن فی روایات حسن و تحقیق به هذا الامر رو معنا کردیم یعنی چی. تعبیر مرحوم شیخ هم در باب ویژگی حدیثی ایشون هر شبت که بله همون تعبیر این بود که کان من خواص سیدنا و مولانا الامام موسی بن جعفر. تعبیر وساقت به صراحت ایشون نداشتن، ولی تعبیر من خواص سیدنا و مولانا تا حدود زیادی میتونه وساقت ایشون رو هم برسونه. خب این نسبت به بعد حدیثی و روایی هشام. بله شیخ، بله 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 دوباره همین میگشتم. بله ارشد له ان هما روایات کثیره. بله این مال عبارت میشه. بله لقی ابا عبدالله جعفر ابن محمد و ابنه ابو حسن و له ان هما روایات کثیره و رویه یا روا ان هما و رویه ان هما فیه مدائح جلیله. باز یک توصیفی هم اینجا هست. مسلم است در بین بزرگان بغداد ما، جلسه اول من عرض کردم، در بین بزرگان بغدادی ما هم به لحاظ حدیثیشون توثیق داره، هم به لحاظ خط کلامی. حالا خواهیم دید در مقابل اتهام ها بزرگان بغداد مثل مرحوم مفید و سید مرزا دفاع کردند. اتهاماتی که زده شده دفاع کردند. از عبارت های اینها هم نشون میده که این بزرگان که شاگردان اونها بودن، اینها هم نسبت به بعد کلامی اونها هیچ مشکل نداشتن. که وکان حسن و تحقیق به هذا الامر رو بنا کردیم. یعنی در خط فکریش نسبت به اندیشه امامت انحرافی نیست. این واژه رو توضیح. خب حالا میام سراغ سایر کتاب ها. بین این دوتا فهرست در اکثر موارد اتفاق نظر هست، هرچند این دوتا گفتیم از دوتا مصدر رسیده. شیخ به قرائن میگیم که از ابن ندیم گرفته، چون بارها در فهرست از ابن ندیم نقل میکنه. ترتیب کتاب رو هم که ببینیم عین فهرست ابن ندیم. حالا یه جاهایی یه تعابیری شیخ اضافه کرده، یا ناشی از این است که ایشون نسخه‌ای در اختیار داشته که اینجوری بوده، یا نسخه رو بد خونده، یا اجتهاد خود ایشون بوده، اطلاعات رو به وسط اون افزوده. اما عبارت نجاشی رو ببینید، بعد از که فرمودن حدثنا اخبرنا فلان عنه عن ابن ابی عمیر عنه به کتابهی و کتابهی علل التحریم و کتابهی الفرائض و کتابهی الامامه. یعنی از دیدگاه نجاشی تمام این کتابها با همین سلسله سند روایت شده. تمام ایشون سند داره به اینها، اجازه داره به نوعی به اینها. تعبیر اخبرنا ابو عبدالله ابن شازان همین رو نشون میده. خب این دو فهرست رو هم مقایسه میکنیم، علارغم که از دو تا به احتمال زیاد مأخذ آمده، اما مشترکاتش خیلی زیاده. یه اندک اختلافی داره که حالا روش گفتگو میکنیم. از جمله اختلافات همین کتاب اولی که نجاشی ذکر میکنه، ظاهرا این در فهرست شیخ و ابن ندیم نیست، کتاب علل التحریم. شیخ از تبونش این است که بله هم من المصنفات کتب کثیره منها کتاب الامامه. ایشون کتاب الامامه دومیه، اولیش کتابه علل التحریم، کتابه الفرائض. دو تا کتاب رو در قبل از اونها اضافه میکنه. تعبیری آی مدرسی در میراث مکتوب دارن که این دو تا یک کتابه. شاهد ایشون هم مثلا بعضی از نمونه هاییست که ایشون پیدا کردن از کتاب های مختلف، میگن این بوده علل و تحریم و الفرائض. یک کتاب بوده هم علل تحریم هم علل فرائضه. معلوم نیست این حالا خیلی سند داشته باشه، باید بررسی بشه. به هر حال ظاهر عبارت نجاشی این است که دوتا کتابه. حالا نکته جالب در اون همین کتاب من عرض کنم، بعد برسیم به یه دستبندی در کتاب‌های هشام. خود همین کتاب نشان دهنده یک انگاری کلامی در مباحث فقهی است. یعنی وقتی ذهن کلامی در تاریخ اسلام وارد عرصه فقه شد، متکلمان شروع کردن برای فقه یک مبادی عقلی رو تعریف کردن. اهل حدیث و محدثان در فقه کاملا تعبد میکردن. متکلم با همون تصویر و دید عقلی خودش شروع کرد در حوزه روایات هم و در حوزه احکام فقهی هم این علت جویی و علت یابی. که این البته در کتب روایی شیعه هم وجود داشت. بعد محدثان آمدن همین رو تقلید کردن، نهایت شکل تعبدیش رو. متکلمان به شکل عقلی علل رو پیدا می کردن، محدثان به روایت در باب علل توسط می کردن، و ولی به هر حال ظاهرا آغازگر این بحث علل نویسی هم از همین جاها شروع شد. تا اونجایی که من یه بار جستجو کردم، در بین بزرگان شیعه اولین کسی کتاب علل نوشته هشام بن حکم است. یعنی قبل از هشام کسی رو نداریم از علل بحث کرده باشه. اینم شاید بگیم یکی از نوآوری ها یا آغازگری های هشام همین سنته که بعدها ادامه پیدا کرد. مثلا به عنوان مثال فضل ابن شازان که از شاگردان همین خط هشام است، اون کتاب علل الفرائض رو نوشت که حالا معروف شده به علل الفرائض، به امام رضا علیه السلام منصوب شده. محققان معتقدند که این از امام رضا علیه السلام نیست، مال خود فضله که شیخ صدوق نقل کرده این قسمت رو. این ظاهرا مال خود فضله. عبارت ها هم تا حدود زیادی بود، شاید تلفیقی ایشون کرده از عبارت خودش به عبارت امام رضا علیه السلام، ولی میخوام بگم این سنت علل نویسی همینطور ادامه پیدا کرد. در صدوق تبدیل شد به علل و شرایع که همش روایته، روایات در باب علله. خب اما اگه بخوام یک مرور خیلی سریع نسبت به این کتاب ها داشته باشیم، اونم مروری که به درد ما بخوره در بحث های اندیشه بتونیم ازش استفاده کنیم، ما در مجموع چند دسته این کتاب ها رو چند دسته کردیم. یه دسته از کتاب های هشام ناظر به مبادی دانش کلام هست و این خودش از نکته های بدی و قابل توجهه. قبلا عرض کردیم که کلام اسلامی تا قبل از این دوره وارد نظریه پردازی نشده بود، تکلم بود، مجادله بود، اما مباحث و عقاید تبدیل به یک تئوری، تئوری از زمانی شکل گرفت که متکلمان شروع کردن یه سری قواعد پایه رو تعریف کردن. در باب الفاظ چی بگیم؟ در باب رابطه انسان و خدا چی بگیم؟ مثلا قانون سببیت آمد، قانون قاعده لطف آمد. اینا شد به عنوان مبادی علم کلام که متکلمان بهش میگفتند چی؟ دقیق الکلام یا لطیف الکلام. فیلسوفان بهش میگفتن امور عامه، فلسفه الهیات و العام یا امور عامه. یعنی یه سری قواعد کلی بگیم که بعدن این رو تطبیق کنیم بر عقاید مختلف. متکلمان قدیم به این میگفتن دقیق الکلام در مقابل جلیل الکلام. جلیل الکلام یعنی بحثای اعتقادی، توحید، نبوت، معاد. قبل از که وارد جلیل الکلام بشیم باید دقیق الکلام بگیم، مبادی عقلیمون رو تعریف بکنیم تا بعدن وارد میشیم بدونیم چگونه باید اینها رو تبیین کنیم. ما ریشه های مباحث دقیق الکلام رو می توانیم در آثار هشام بن حکم ببینیم. بعضی از عناوین کتاب او بعید نیست که اشاره به این نوع مباحث باشه. به عنوان مثال شاید چهار کتاب هست از کتاب های هشام که به نوعی اشعار به این معنا داره که ایشون به مبادی در کار خودش توجه داشته. یک کتاب الالفاظ. خب این کتاب الالفاظ مرحوم سعد در کتاب تأسیس و شیعه فرمودن که این اولین کتاب اصولی است در تاریخ اسلام. یعنی برداشتشون این است که این بحث الفاظ علم اصوله. نمیخوام حرف رو رد بکنیم، اما نکته مهم این است که مباحث الفاظ در او زمان اختصاص بحث علم اصول نداشت. حتی قبل از اینکه در فقه به کار بیاد در عقاید به کار می‌رفت. بعداً بعضی از روایات و بعضی از مباحث رو از هشام من یه اشاره خواهم کرد که نشون میده هشام بن حکم در باب الفاظ دارای نظریه است. رابطه بین لفظ و معنا، رابطه بین معنا و خارج. و بعید نیست که این کتاب ناظر محض عمومی الفاظ باشه. چون یقینا این بحث مربوط به نه احکام است، مربوط به عقایده، باید دقیق الکلام مربوط باشه. یک کتاب دیگری به نام کتاب الاخبار هست از ایشون، که احتمالا در اینجا ایشون نسبت به انواع مختلف خبر و حجیت خبر بحث کرده. شاهدی که در اینجا وجود داره، یکی از شواهدش این است که خیاط معتزلی در کتاب الانتصار خودش مطلبی رو در باب خبر متواتر به هشام نسبت داد. جایشون گفته که هشام قائل به خبر متواتر، حجیت خبر متواتر نیست. حالا خواهیم دید که شاید قبلا اشاره کردم در بحث ها بیشتر خواهد آمد که اشعری در کتاب مقالات الاسلامیین میگه علمای امامیه و روافض هیچ کدوم قائل به حجیت خبر واحد نیست. نشون میده اوائل قرن چهارم دیگه، هنوز مدرسه بغدادی شکل نگرفته. آرایی که ایشون داره نقل میکنه مال متکلمان و فقهای عصر حضوره و این درسته که علمای امامیه در عصر حضور قائل به حجیت خبر واحد نبودند، خبر ثقه رو قبول نداشتند، خبر موثوق الصدور رو قبول داشتند. در مبنای قدمای از رجال نماز، این ریشه تاریخی داره در اندیشه تشیع. اینجا خیاط معتزلی نسبت میده که هشام خبر متواتر را هم حجت نمیدونه. از این قرینه میخوام استفاده کنیم که کتاب الاخبار با توجه به عنوانش بحثی است در مورد انواع خبر، حجیت خبر و امثال اینا. پس ایشون به این بحث هم توجه داشت. بله، معلوم نیست. باز دوباره ما داریم با همین تصویر امروزیمون در باب خبر صحبت میکنیم، چون بعدن دیگه کلام ما کاری به اخبار نداشت، فقها وارد بحث خبر شد، نه متکلمان هم بحث خبر داشتن. تو اون بحثایی که مرحوم سید مرتضی شیخ مفید در باب خبر متواتر دارن، خیلی هاش بحث اعتقادیه. صحبت در همین است که آیا ما خبر متواتر در اعتقادات داریم یا نه، بعد از حجیتش بس. نه، این انگاره که بعدن از قرن چهارم به بعد در تشیع راه پیدا کرد که ما حوزه اخبار رو مختص به فقه کردیم، گفتیم تعبدیات. این نبود اینطور. متکلمان اصل حضور ما با اعتقادات، اخبار اعتقادی همون معامله میکردن که با اخبار فقهی، با حفظ مراتبش، با حفظ جایگاه. یعنی به عبارت دیگر مرجعیت اهل بیت رو منحصر در حوزه فقه نمیکردن. حالا در اندیشه شامی تئوری پردازی هم شده، کاملا نظریه سازی شده برای این که چگونه ما در حوزه کل دین از جمله بحث‌های اعتقادی باید مراجعه به اهل بیت کنه. این کاملا هوشیارانه هشام وارد این بحث شده و این رو نشون داده که ائمه در حوزه اعتقادات هم مرجع علمی هستند، باید بهشون مراجعه کرد. این تو بحث امامت یک، یا تو حوزه معرفت اشاره می‌کنه. یک کتاب دیگر ایشون دارن به نام کتاب المعرفه، همه این فهرست‌ها نقل می‌کنند. در باب این عنوان در برخی از متکلمان بعدی هم آمده، کتاب المعرفه. کتاب المعرفه این مقایسه کنید در چند شخصیت این عنوان آمده. اینکه این کتاب المعرفه چیست خیلی ما به جایی نرسیدیم. خواهیم دید که هشام نحکم در باب معرفت نظریه پردازه، بحثای خیلی عمیق و دقیقی در باب معرفت شناسی داره، کیفیت حصول معرفت، اعتبار معرفت. حالا مقدار تازه بر ما باقی مونده و ما میتونیم الان بهش دسترسی پیدا کنیم. معلوم از فردی است در حوزه معرفت صاحب رأی و نظریه. اما اینکه آیا این کتاب هم به همین حوزه پرداخته، خیلی احتمال داره. اما چون بعضی از متکلمان بعدی واژه کتاب المعرفه رو برای حوزه معرفت دینی یعنی اصول عقاید دینی یا حتی در حوزه امامت به کار بردن، گفتن کتاب المعرفه، اشاره میکردن به اون مواردی که معرفتش واجبه. کتاب المعرفه یعنی کتاب معرفت العقاید، معرفت الاصول. چون این به اون معنا هم گاه اطلاق شده، ما الان نمیدونیم، نمیتونیم 100% بگیم که این کتاب المعرفه مربوط معرفت شناسی است یا چیز دیگری، ولی بعدا از اندیشه ها ثابت خواهیم کرد که هشام یک تئوری بسیار مهم در باب معرفت و امور معرفت شناسی داره. یک کتاب الالتاف هم مرحوم شیخ نسبت دادند، کتاب الالتاف. این عبارت در فهرست ابن ندیم نیست، در فهرست نجاشی هم ما چیزی به نام کتاب الالتاف نداریم، چون که آقای مدرسی هم نسبت احتمال دادن، احتمال داره الالتاف همون الفاظ باشه، ایشون اینجوری فرمودن که شاید همون کتاب الالفاظ شیخ این رو نسخه رو بد خونده، یا استنساخ های بعدی مثلا. این درسته چون خود شیخ کتاب الالفاظ هم داره، هم کتاب الالفاظ رو ایشون ذکر کرده هم کتاب الالتاف رو. اینجور تو ذهنمه، اگر این طور باشه این احتمال خیلی احتمال جالبی نیست. بله بله، آخرین کتاب هست، آخرین کتاب کتاب الالفاظ. این بعید است که اگر خون با دیگه کتاب الالفاظ نداشت دیگه، شیخ هم کتاب الالفاظ داره، کتاب الالتافه. آقای مدرسی گفتن این همونه. نه احتمال داره، چون حال موارد دیگه هم داره که شیخ غیر از فهرست ابن ندیم اطلاعات خودشو وسط این فهرست افزوده، از جمله ایشون اطلاعی داشته از کتاب الالتاف. اگر این عنوان درست باشه بعید نیست اشاره به مباحث مربوط به قاعده لطف و یا ریشه های بحث قاعده لطف مثلا در این کتاب مطرح شده باشه. باز احتمال تخمین میزنه. بله هست اختلافه، چون ایشون اطلاع نداشته، چنانکه یک کتابی را نجاشی ذکر کرده از طریق سند خودش به این علم پیدا کرده، ایشون نداشت. چون اطلاعات میرسه دیگه از ناحیه شخص قبلی، یا خودش فرد میدیده کتاب رو اسم رو وارد میکرده، یا خبرش میامده که خبر این به نجاشی نرسیده بوده، ایشون از طریق سلسله سند که به فهرست رسیده داخلش نبوده ذکر نکرده. نجاشی دقیقه، یعنی سعی میکنه مطالبی که ذکر میکنه مستند باشه، سندی نداشته ایشون ذکر نکرده. این دسته اول که اشاره کردیم کتاب های مربوط به حوزه لطیف الکلام. دسته دوم کتاب های مربوط به حوزه عقاید و اندیشه های دینی است. سریع این رو من اشاره کنم، یه کتابیشون دارن کتاب و دلاله علی حدث الاجسام، کاملا یه نگاه کلامی، کتابی که اثبات می کند حدوث اجسام رو. آن داشته باشیم بعداً با نظریه تجسیم هشام این رو باید مقایسه کنیم. این کتاب رو همه نقل کردن، همه این فهرست ها. حالا بعضی گفتن کتاب و دلالات علی حدث الاجسام، ادله مختلفی بر حدوث جسم داریم، کتاب و دلاله علی حدث الاجسام. یک کتاب دیگر ایشون دارن کتاب توحید، بس در باب توحید. کتاب شیخ و الغلام. من این رو عرض کنم، اصطلاح توحید در کلام قدما با اصطلاح توحید در کلام متأخرین تفاوت میکنه. ما در دوره متأخر بین بحث توحید و اسماء و صفات تفکیک کردیم. کتاب خواجه رو شما ببینید به بعد. یعنی یه کتاب توحیده، بحث توحیده. توحید یعنی اثبات وحدانیت ذات. مباحث اسماء و صفات به خصوص بحث های معناشناسی صفات که مربوط به کیفیت فهمیدن صفاته، این داخل در توحید نیست. اما در بین قدمای از اصحاب و همینطور روایات شیعه، هر جا میگن توحید، معنای اولی و اصلی او بحث اسماء و صفات. مثلا فهم قدمای ما از عنوان توحید یه تعریف جامعه، وحدانیت ذات میگیره، اما او بعد کوچک این ماجراست. بعد اصلی این است که خدا را چگونه فهم کنیم که از وحدانیتش درست در بیاد، به وحدانیت ضرر نخوره. آیا صفات متکثر بگیریم، زاد بر زاد بگیریم یا نه؟ آیا صفات رو عین صفات خلق بگیریم، مشابه بگیریم، منزه کنیم؟ اینا همه مربوط به توحیده. همین واژه‌ای که در نهج البلاغه ما آمده در اون بحث حکمت، ان اساس الدین التوحید والعدل. توحید داره چی؟ ان لا تتوهمه. جالبه، التوحید ان لا تتوهمه. نمیگن التوحید یعنی که خدا یکی است دو نیست. توحید یعنی خدا را با وهم خود نشناسی، بس معرفت شناسی، بس معنا شناسی. این توجه داشته باشین، چون حالا این از باب عرض میکنم که هشام بحث های فراوانی در باب اسماء و صفات داره. عنوان کتاب، کتاب توحیده. به احتمال بسیار زیاد این نقل های بعدیم از کتاب، هم کتاب توحید باشه. تو ما کتابی به نام اسماء و صفات از هشام نداره، کتاب توحیده. دوباره یه کتاب دیگری ایشون دارن، کتاب و شیخ و الغلام، همه نقل کردن، یعنی پیر و پسر یا استاد شاگرد، چون غلام، شیخ و غلام هم معنای پیر و جوان میده، هم معنای استاد شاگرد میده. حالا مرحوم نجاشی اضافه کرده فت توحید، یه غیر فت توحید هم داره، یعنی کتاب هم در باب توحیده. یه احتمالی دادن که بگیم این کتاب پیر و غلام مثل همین کتاب گفتگو و مناظرات فرضیه، که یه کسی از کسی دیگه سوال بعید نیست، مناظرات یه استاد شاگرد، یه اشکال میکنه و جواب میده، سوال میکنه پاسخ میده، روش سقراطی، دیالکتیک، یه گفتگو. این احتمال دادن، احتمال هم بعید نیست که این عنوانش بزنم کتاب مرحوم آقای هاشمی نژاد، اسمش چی بود؟ مناظره دکتر و پیر، دکتر و پیر. دکتری هست یه اشکال میکنه، اون پیر یه پاسخ میده، شبهات اعتقادی. احتمال دادن که شاید از این دست این کتاب بوده، ولی به هر حال این در کتابهای توحیدیه هشام هست. یه عنوان دیگری داریم، سه عنوان داریم در کتاب‌های هشام که هر سه مربوط به حوزه جبر اختیاره. یک کتاب الاستطاعه، یکی کتاب فی الجبر والقدر، یک کتاب دیگه کتاب القدر. و این در فهرست‌ها جدا آمده، کتاب القدر هست، کتاب فی الجبر والقدر هم هست. اهمیت این کتاب ها از این روز که خواهیم دید که هشام در باب استطاعت و در باب جبر و اختیار یک نظریه متفاوت و رویاروی معتزله داره. مثلا یکی از جنگ های متکلمان بزرگ ما در این دوره با معتزله بر سر این مسئله استطاعت. اینجا داریم کتابون فی الجبر و القدر. حالا این قدر یعنی چی؟ قدر یه معناش معنای جبر. متکلمان معتزلی قدر رو نسبت دادن به اهل حدیث، گفتن شما قدری هست. اهل حدیث به معتزله گفتن چی؟ شما قدری هستید. چون روایت داشتیم من قدریت و مجوس حاضر. اینجا این خیلی مهمه که بدانیم هشام وقتی میگه کتابون فی الجبر و القدر، کتاب الاستطاع میدانه. خواهیم گفت که هشام رأی در باب استطاعت داشت درست مقابل معتزله، و از این جهت معتزله برش نقد نوشتن. یک کتابی بشر بن معتمر داره در رد بر همین کتاب هشام. بشر بن معتمر کیه؟ رأس معتزله بغداد. رأس معتزله بغداده. یه کتاب نوشته به نام کتاب الاستطاعه علی هشام بن حکم. تحقیقات بعدی امام نشون میده که این استطاعت این رد معتزله بوده، تحریک کرده بهش رو، اونم علیش یه پاسخ داده. رأی هشام هم الان ثبت شده در مصادر مختلف، دیدگاه او ثبت شده، بحث خواهیم کرد. اما اینکه ایشون گفته کتاب فی الجبر و القدر، نشون میده هشام هم علیه نظریه معتزله در باب استطاعت نقد نوشته و اونا رد کرده، هم علیه اهل حدیث. یعنی متکلمان ما همین خط اهل لا جب و لا تفریز. حالا اینو باید بررسی کنیم، یعنی نیازمند به تحقیقه. ما احتمال فراوان میدیم این قدر یعنی تفریز، کتاب الجبر و القدر نیست که کتاب الجبر و تفریز. تو روایات واژه تفریز داریم، اینجا واژه قدر داریم. در بعضی از روایات واژه قدر به معنای تفریز هم به کار رفته. باید بذارید جلوتر برم. در این دوره تاریخی در روایات ما هر جا واژه قدر به کار رفته یعنی تفریز. هر جا واژه قدر در زمان امام باقر علیه السلام، امام صادق، این دوره تاریخی هر جا واژه قدر به کار رفته، ائمه علیهم السلام اراده کردن تفویض و اراده کردن معتزله رو. اگر این پس زمینه رو داشته باشیم، کتاب الجبر و القدر یعنی کتاب الجبر و تفویض، یعنی رد اهل حدیث، رد معتزله، و کتاب القدر که مستقل آمده بنابراین یعنی رد بر معتزله. یعنی اگر بخوام این ستا رو اینجوری معنا بکنیم، درگیری اصلی هشام بن حکم با معتزله است و این با واقعیت تاریخی میخونه. بعدها شیعه افتاد تو سنگر طرفداران عدل، همش ما یه تیر پرتاب کردیم به اهل حدیث، گفتیم قالت العدلیه قالت الجبریه یا مجبره. متکلمان ما در اصل حضور به هر دو تیر میزن، یعنی سنگر سوم هم جبری ها رو نقد میکردن هم معتزله رو، و معتزله بیشتر نقد میکردن. در روایات ما هم که هر دو رو نقد کردن کاملا روشنه که دعوای امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام با معتزله بیشتر. چرا؟ برای که این دوره ایست که معتزله با متکلمان بزرگش صحنه گردانی میکنه. اهل حدیث فقها هستن، ائمه جمعه و جماعت هستن، روایت میخونن، با عوام سر کار دارن. اونایی که تو صحنه درگیری فکری هستن معتزله هستن. این است که متکلم ما هم وقتی وارد صحنه فکری میشه اینا رو مواجه با خودش میبینه. در حالی که با علما بیشتر نقد مینویسید، فرض کنید به روشن فکرا، یا نقد مینویسید بعضی از مثلا فرض کنید افرادی که توی حاشیه یه عالم سنی هم یه گوشه یه حرفی میزن، کسی که میاد تو میدون بهش میپردازن، معتزله تو میدان بوده. ما احتمال بسیار زیاد میدیم که این قدر در هر دوی کتاب اشاره است معتزله، یعنی هم الاستطاع نقد معتزله است، هم در کتاب و فی الجبر و القدر نقد معتزله بوده طرفش، هم کتاب القدر. حالا بعد این رو ما به صورت جزئی در اندیشه هشام دنبال خواهیم. به هشام یه مجموعه کتاب های امامتی هم نسبت دادن. دوستان دیگه ببینن، یکی اختلاف الناس فی الامامه. نکته جالب در آثار هشام این است که به اقوال توجه داره، این خیلی مهمه. یک کتاب المیزان داره که احتمالا گفتن این کتاب مثلا اقوال و آراء مختلف طوائفه. خود عنوان این کتاب، کتاب اختلاف الناس فی الامامه، یعنی اول توی رساله آراء مختلف رو در باب امامت جمع آوری کرد که طوائف مختلف چی میگن. یک کتاب مستقل داره به نام کتاب الامامه، یک کتاب داره کتاب الوصیه و رد علی من انکرها. عنوان نظریه وصیت، نظریه خاص امامت شیعی. کتاب الحکمین باز مسئله امامت، کتاب رد علی المعتزله و طلحه و زبیر. حالا معتزله کنار طلحه و زبیر آمدن، چرا؟ معتزله چیکار طلحه و زبیر دارن؟ خب چجور هشام نعجم الان که تو دوره نخستین نیست که، یعنی الان در زمانی داره هشام حرف میزنه که دیگه معتزله زارن به همین افراد معارف گفته میشه، نسل بعد از سران معتزله است. برای ها که چیه؟ حالا ما یه فرضی، یعنی مطرح شده، حالا ما تقویت میکنیم در جای خودش باید بحث بشه. ما معتقدیم که اصلا این معتزله متأخر علت انتصاب اعتزال به اونها همون دیدگاه معتزله نخستینه. این قصه حسن بصری اینا رو بعدا ساختن، شواهدی داره. از مجلس حسن جدا شد و اعتزال انتخاب کرد، این ظاهرا یه ساختای بعده. اگر شما دقت کنید مثلا کتاب های امامت رو ببینید، مثل کتاب ناشی اکبر، ناشی اکبر در اونجا وقتی میخواد رأی امامتی معتزله رو بگه، این معتزله میگه واصل ابن عطا عمرو بن عبید همون رأی معتزله اوائل داشته. اگر این فرض درست باشه، کاملا در زمان هشام این عقبه تاریخی روشن بوده. هشام داره میگه رد بر معتزله، که رد بر طلحه و زبیرم هست، یعنی وصلش کرده جریان اعتذار رو به جریان، چون معتزله نخستین حرفشون در مورد همون طلحه و زبیر و عدم مداخله در نزاع میان طلحه و زبیر امیرالمومنین بود دیگه. نظریه معتزله یک طرف این دعواست، کنار هم چیدن اینها میتونه یک بچه‌ای داشته باشه. به هر حال این نکاتی رو میگیم که دوستانی رو داریم. بله که چی؟ نه بله، مشهور این شد در تاریخ، اما قرائن برخلافش فراوان. بله همطوره، ولی خب حداقل سوال مطرحه که چجوری ممکن یه اسمی یه اسمی به یه گروهی گفته شده، مثلا فرض کنید کمتر از مثلا 70-80 سال بعد به یه گروه دیگر که هیچ ارتباطی به اون نداره. خب وقتی اعتقادات اینا رو بررسی میکنیم، میدیم اعتقاد سران معتزله، چون میدانیم اهل اعتزال نخستین بصری بودند، اهل بصره بودن دیگه، اینا بزرگان بصره بودن که در جنگ وارد شدن، در جنگ جمل وسط قضیه کنار کشید، گفتن ما نسبت به محق و مبتل در جنگ جمل هیچ تشخیصی نداریم، کی محق کی مبتله. علی بن ابی طالب ترازو بهشون گفتن اینا معتزله. واصل ابن عطا و عمرو بن عبید نظر امامی همین نظر داشتن. اینا در محق و مبتل بودن اصحاب جمل تردید داشتن. خب یه شاهد، یعنی همون وجه تسمیه معتزله اول عیناً معتقد سران اولیه معتزله بود. خب چرا دیگه راه رو گم کنی بری دوباره قصه؟ و تو قصه حسن بصری خیلی مشکل داره. اول خود معتزله اونم از قرن سوم چهارم به بعد نقلش کردن، قبل از او هیچ شاهدی نداره و بعدم نمیخونه چه زمانی بوده اصلا، چی شده؟ میگه اعتزل عنا واصل، اصلا اون زمان واصل اونجا بوده نبوده؟ چون واصل بازی داستانی داره، این مدینه بود، آمد اونجا زیر پای عمرو بن عبید هم زارن نشست، عمرو بن عبید هم کشید سمت خودش. بعیده که واصل ابن عطا، یعنی این قصه خیلی از تاریخی هم جور نمیاد و مباحث که بعدش پیش اومده. حالا به عنوان یه احتمال داشته باشین که این المعتزله و طلحه و زبیر اینجا اینه. در فهرست شیخ و ابن ندیم تعبیر این است، کتاب الرد علی المعتزله فی طلحه و زبیر. این نسخه که نقل کردیم و طلحه و زبیر ما نجاشیه، شیخ داره فی طلحه و زبیر. اگر اون باشه دیگه حرف ما روشن تره که نقد ایشون بر معتزله است در مسئله طلحه و زبیر. با همین معتزله که الان هستن با همینا دعوا داریم، چرا شما در طلحه و زبیر کوتاه میایید؟ یه نوع تطهیر طلحه و زبیر دیگه. محق و مبتل نمیشستیم بین علی ابن ابی طالب، یعنی اونها علیه امام حق قیام نکردن، محقن به معنا، یعنی قیامشون رو داریم توجیه میکنیم. این در رد بر معتزله در مورد طلحه و زبیر که بگیم آره اینا علیه امام حق عادل قیام کردن پس بنابراین مرتدن. اینم کتاب. حالا یه کتاب دیگری داره ایشون خیلی جالب هست، کتاب فی امامت المفضول. اینم بحث میکنیم در ضمن اندیشه امامتی هشامی اشاره میکنیم. کتاب فی امامت المفضول، این کتاب نشون میده، حالا بعض کتابهای بعدی، که هشام یک و مکلمان ما در این دوره آدم هایی به قول امروز آپ تو دیت بودن، یعنی آخرین حرفای زمان به درگیری اینا میرسیدن. از نظر تاریخی وقتی ما بررسی میکنیم نظریه امامت مفضول اون زمان در کوفه جزء نظریه های مطرح بود و از کوفه شروع شد و بعد رفت بغداد، معتزله بغداد قائل به امامت مفضول شده. هشام در همون نقطه آغازین علیه اونها نقد نوشته و گفتیم مؤمن طاق هم قبلا گفتیم، مؤمن طاق هم یک کتاب در رد امامت مفضول داشت، یعنی هم اثبات مدعا هم نقد دیگر. این هم یه دسته کتاب، گفتیم کتاب های ناظر به جلیل الکلام اعتقادات. یه دسته بسیار مهم در اندیشه هشام ردیه هایی است که بر طوائف مختلف و اندیشه های مختلف زمان خودش نوشته. این سیاه رو دقت بفرمایید، کتاب و رد علی ارسطاطالیس فی توحید ارسطو. این هنوز زمانی است که کتاب های کلامی فلسفی ارسطو ترجمه نشد، هیچ شاهدی وجود نداره کتاب ارسطو مثلا متافیزیک ارسطو که این بحث درشه یا بعضی از کتاب های دیگرش ترجمه شده باشه. این احتمالا از طریق نقل شفاهی منتقل شده و ایشون بر نظریه ارسطو که قائل به توحید نیست دیگه، تردید داره چند تا خدا وجود داره، زارن به همین گیر داده ایشون، نظریه او رو در باب توحید نقل کرد. کتاب رد علی اصحاب طبایع، یک گروهی در او زمان اندیشه هاشون به سرعت رشد پیدا کرد، به قول امروزی ها ماتریالیست ها بودن، حالا تعبیر مسامحه آمیز میگیم، یعنی کسانی که معتقد به طبع و اثر طبع در کل نظام عالم بودن، برای اشیا طبیعتی قائل بودن که اون جوهر همه چیز هست، همه چیز به طبع اشیا برمیگرده، ایشون ردیه مینویسه. کتاب و رد علی زنادقه، کتاب و رد علی اصحاب الاثنین، به اساس زرتشتی ها یا تفکرات دو خدایی دو مبدعی، کتاب برهه نصرانی که این قطعاتی از این باقی مونده در کتاب های شیعه مثل در توحید صدوق مقدارش در کافی از همین کتاب برهه نقل کردن، روایت مناظره امام موسی کاظم هست با اون عالم نصرانی، ظاهرا اون باید باشه، این کتاب تقریر اون مناظره باید باشه. این باز نشون دهنده این است. ببینید من نکته اون جلسه عرض کردم، کسی که این اندیشه ها رو در حالی که مکتوب نیست، کتاب نیست، کتاب خونه من برم استفاده کنم، این اندیشه ها رو از کجا گرفته هشام که نقلش نمیشه؟ میشه بدون ارتباط کسی باید بره حرف اینا رو بگیره توجه کنه بعد نقد بنویسه؟ خب همین ارتباط سبب تهمت شد. او شاکر ابو شاگرد ابو شاکر دیسانی، شاگرد جهم ابن صفوان، جهمی است. خب معلومه همین الان شما برید پلی یه آدم روشن فکر بنشینید باد بعدی کلی پس بدید، حالا او زمان که دیگه معلومه به کسی بره پلی یه ابو شاکر دیسانی ملحد برای که حرفاشو بفهمه، حاشیه جلسش بنشینه، خب همین کافیست به یه شاگردون. عرض کردم او اتهاماتی در باب اساتیدشه قرینه تاریخی نداره. ما احتمال بسیار زیاد میدیم که به دلیل ارتباطات نزدیک او با این شخصیت‌های فکری زمان سبب این تهمت شد. ردهای بر معتزله که بعضی از اونها اشاره کردیم، یک دو تا کتاب داره، کتاب رد بر معتزله، کتاب آخر علی المعتزله. مثلا یه رد نمیشه دوباره یه رد دیگه هم پشتش نمیشه. اصلا یعنی هشام یه جنگ بزرگ است متکلمان ما در این دوره با معتزله است. و این رو یه مقداری توی بحث اندیشه ها باز خواهیم کرد که این دعوا کجاست. یک کتاب، دو سه نکته کوتاه عرض کنم تمام کنم. تعبیر کتاب المجالس داریم در ضمن کتاب ها. مرحوم شیخ فرمودند که ابن ندیم هم داره، بله ظاهرن اینجا ها، بله این کتاب رو اینجا در ذیل هشام تعبیر مجالس نیست، در ذیل هشام داره کتاب و تدبیر، بله کمک کنید آیه، بله چی که داره مرحوم نجاشی داره، الان شیخ هم شما بینید تعبیرشون رو ارشاد پیدا کنید. تعبیر اینجا این است، کتاب و تدبیر فل امامه. شیخ هم تعبیرش کتابون فل تدبیر کجاست؟ ها بله بله کتاب و تدبیر. مرحوم نجاشی فرموده کتاب و تدبیر فل امامه و هو جمع و علی ابن منصور من کلامه. این علی ابن منصور از شاگردان بزرگ هشام بن حکم زارن، همراه با او در مباحث و مناظرات شرکت میکرد، مباحث مناظری مجالس مناظره هشام رو تدوین میکرد. حالا خود علی ابن من، خود نجاشی در ذیل علی ابن منصور مراجعه بفرمایید، اونجا تعبیر ایشون اینه کتاب و تدبیر یا المجالس در امامت و توحید. علی ابن منصور 658 یعنی از همینجا میشه خود این کتاب رو تکمیل کرد دیگه. ایشون میگه علی ابن منصور ابوالحسن کوفی سکن بغداد، ظاهرا همراه با هشام اینا اومدن بغداد، متکلمون من اصحاب هشام، از متکلمان یاران هشام بود، لهو کتاب منها کتاب و تدبیر فی التوحید و الامامه، یعنی فقط در امامت هم نیست، مناظرات هشام هست در توحید و امامت. این دو تا رو کنار هم دیگه بذاریم که جمع علی ابن منصور هست، این همون کتاب المجالسه که در تحت عنوان المجالس، المجالس در زید بعضی از متکلمان دیگه آمده، که این نشون میده که هشام در زمان خودش انقدر شهرت داشت و مهم بود مناظراتش که شاگردانی مناظرات رو جمع میکردن، که مرحوم شیخ در کتاب العیون و المحاسن که مناظرات نقل کرده، یکی از منابعش بخوام انتقالش نگاه کنیم، اومده تو کتاب های کتاب العیون و المحاسن، اونجا مناظرات هشام هست. یک کتاب هم هست که این کتاب در هیچ کدام از اینا ذکر نشده، آقای مدرسی اونجا خیلی خوب این رو ارجاع دادن، کتاب فی الجسم و رؤیه در طبقات معتزله از ابو علی جبائی بزرگ معتزله بصره در قرن سوم چهارم بود، یک کتاب داره فی الجسم و رؤیه علی هشام بن حکم، کتاب الرؤیه، بله بله، کتاب فی الجسم و رؤیه علی هشام بن حکم، که ظاهرا نسبت داده کتابی به نام رؤیه جسم و رؤیت رو به هشام. آیا واقعا یک کتاب بوده یا ابو علی جبائی داره اشاره میکنه به کتاب توحید، او داره مزامین کتاب توحید اون رو تحت عنوان جسم و رؤیت حکایت میکنه؟ یه همچین احتمالی هم وجود داره که این کتاب درباره هشام بوده، ولی مثلا چرا نقل نکردن، نپسندیدن، محجور مونده، یا ایشون داره یه اتهامی رو به یه معنا میده، یا داره یه عنوانی درست میکنه مربوط به یکی از کتابهای هشام. این شاید در بحث مباحث تجسیم هشام یه مقداری من یه احتمالاتی بدم اونجا عرض میکنم. این مجموع تصویری از مجموعه آثار هشام نحکم. تا جلسه آینده انشاءالله به خود اندیشه وارد بشید. الحمدلله.